الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما بحثمون در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود، یک کمی دوست داشتیم که خیلی شما رو معطل در موضوع شناسی نکنیم و سریع‌تر مباحث موضوعیش رو مطرح کنیم که بریم به مباحث حکمی، ولی خب جنبه‌هایی بود که به هر حال نیازمند به بررسی بیشتر بود به لحاظ قانونی که باید مطرح می‌کردیم. دیروز مباحثی رو در ارتباط با بحث ورشکستگی و امثال اینها مطرح کردیم و موادی رو از قانون خوندیم که خب نتایجی داشت. البته بعضی از نتایجی که مطرح میکنیم مصرحه در قانون نبود، اما ظهور قانون در این بود. در بعضی از مواردش هم نقطه نظرهای حقوقدانها مختلفه، گاهی وقتا تفسیرهای مختلفی از قانون ارائه کردند که مورد اتفاق هم نیست، ولی خب ما هم بر اساس همون تفسیری که عرض کردیم خدمتون گفتیم. بله مفهوم نداشتن، ایشون عقبا دونستن، ولی بعضی ها مفهوم داشتن و عقبا دونستن که به نظر ما مفهوم داشتن شخص است. بسیار خوب، من یه نکته سوالی رو آخر بحث دیروز مطرح کردم و اون سوال اینه که در بعضی از مواد قانونی در اینجا شریک ضامن مطرح شده. سوالم این بود که آیا ما شریک ضامن، شریک غیر ضامن هم داریم یا نداریم. ماده 125 مثلا داره هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، ام از این که در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد بود. ماده 125 میگه هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، یعنی کسی میتونه در شرکت تضامنی وارد بشه بدون اینکه شریک ضامن باشه، اگه اینطوری باشه که با تعریف شرکت تضامنی نمیسازه، الا اینکه بگیم شریک ضامن. این در حقیقت وصف توضیحی یا تأکیدیه، به هر حال هر شریکی ضامنه دیگه. این سوالی است که مطرح شده. در خود قانون تجارت دقیقاً تصریح نشده که این شریک ضامنی که در این ماده 125 گفته میشه منظور اینه که شریک ضامن شریک غیر ضامن هم داریم یا نه. به تعبیر خودمون این وصف مفهوم داره یا مفهوم نداره، این تعبیر اصولی خودم. قبل از این که جواب اینو بگم، یه نکته ایست که اون مورد بحث قانون تجارت ما شرکای در شرکت تضامنی رو تاجر حساب نکرده، به خاطر این اهلیت تجارت رو هم بر اونها لازم ندونست. اینو قبلا عرض کردیم که اهلیت عام برای شراکت در شرکت تضامنی کافیه و لازم نیست که اهلیت تجارت داشته باشه. البته حقوقدان‌ها در این مسئله بحث کردن که هرچند قانون شرکای در شرکت تضامنی رو تاجر محسوب نکرده، ولی اینا تاجر حکمی هستن. حالا من الان فرصت این و مجال این نیست که چه فرق میکنه که ما به لحاظ قانونی بگیم که شریک در شرکت تجاری تاجر هست یا تاجر نیست، این چه فرق میکنه. حالا اجمالا یه فرقش اینه که اگر تاجر محسوب بشه باید برای شراکت در شرکت تضامنی اهلیت تجارت وجود داشته باشه، اهلیت عام کافی نیست، باید طرف شرایط تاجر بودن رو داشته باشه. من الان به این بحث نمیخوام بپردازم، من میخوام بگم این بحث با این سوالی هم که الان مطرح کردیم در ارتباط. در بعضی از شرکت ها چی میفهمند؟ سهامی نه، نه نه سهامی شرط نبود، ولی در بعضی از شرکت ها تاجر محسوب کرده که حالا باید خدمتون دقیقا عرض کنم، من در شرکت تضامنی تاجر محسوب نکرد. خب حالا اینو من میخواستم یه جوری ارتباطش با این بحث بدم. اینجا داره هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنن با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته. آقای دکتر سماواتی در این کتاب بررسی و تحقیق پیرامون شرکت‌های تضامنی، ایشون معتقدن که این قید ضامن در حقیقت قید توضیحی نیست، بلکه قید احترازیه. ممکنه شریک منظم شریک ضامن باشه و ممکنه شریک منظم شریک غیر ضامن باشه. ایشون برای اینکه شریک ضامن رو از غیر ضامن تفکیک قائل باشن، گفتن که شرکای غیر ضامن مثل صغاری هستن که در شرکت تضامنی ممکنه منظم بشن و اون در صورتی است که شریک سابق فوت کنه، ورثه او مثلا بعضیشون صغار باشن و تصمیم بر این باشه که ولی یا قیم تصمیمش بر اینه که ادامه بده شرکت رو، سایر شرکا هم راضین به این قضیه، پس اون صغیری که وارد این قصه میشه این در حقیقت شریک غیر ضامنه، در حق شریک منظم نیست که غیر ضامنه. چون شریک جدید رو خب اصطلاحا بهش میگن شریک منظم، این شریک منظم ما میشه شریک غیر ضامن. چرا شریک غیر ضامنه؟ چون اون صغیره و زمانی در این رابطه نداره. شریک ضامن عبارت است از اون شریکی که خودش مسئولیت ضمانت این قضیه رو میپذیره، یا به تعبیر دیگه به صورت اختیاری و ارادی وارد شرکت میشه. اما بعد از فوت متوفا بعضی از این شرکایی که میان ممکنه صغار باشن و اصلا اینها نپذیرفتند که ضامن باشن در شرکت تضامنی. به خاطر این ایشون میخوان میگن این ماده 125 شامل اون شرکا نمیشه، اون شرکایی که شرکای شرکت تضامنی هستن و به صورت ارادی و اختیاری زمان رو نپذیرفتن، اونها مشمول این ماده 125 نمیشن. این گفته های دکتر سماواتیه. بعد این سوال پیش میاد که شما فرمودید که خب اگر قرار باشه بعضی از شرکا ضامن قروض و دیون نباشن، این آیا بازم شرکت شرکت تضامنی است؟ ایشون فهمن ندیگه، این میشه شرکت مختلط، بخشش تضامنی است بخشش با مسئولیت محدوده. و ایشون معتقدن که شریک ضامن در حقیقت احترازی توضیحی نیست. البته در این تفسیر از ماده 125 اتفاق نظر وجود نداره. اینده معتقدن هر شریکی که وارد میشه شریک ضامنه، صغیر هرچند خودش نپذیرفته اما ولی و قیمش پذیرفته این رو. یعنی وقتی پذیرفتن که شرکت تضامنی رو ادامه بدن، یعنی پذیرفتن که قروض اون رو هم ضامن باشن. خب اما آیا قیم میتونه در حقیقت بدهی برای مثلا اون مهجور خودش بسازه؟ چون الان ممکنه لد الورود به شرکت تضامنی شرکت ما بدهی هایی داشته باشه، بعد قیم این حق رو داره که برای این صغیر بر ذمه این صغیر در حقیقت بدهی هایی رو قرار بده که ما بگیم خودش نپذیرفته بر ذمه‌ش این ها باشه ولی ولیش پذیرفته، قیمش پذیرفته، آیا این حق رو داره؟ خب اگر پذیرفتن این ذمه مراعات غبطه درش شده باشه، یعنی پذیرفتن این ذمه بر اساس سودهای آتی و آینده و چشم‌اندازهای شرکت و ادامه فعالیت تجاری باشه، بودی نداره که ولی و قیم بتونن اینو بپذیرن، یعنی در فرض مراعات غبطه. دوباره عرض میکنم الان پدری فوت کرده و شریکی بوده در یک شرکت تضامنی، این شرکت تضامنی ورشکسته نیست اما دیون و بدهی های از سابق داشته. الان ولی میخواد تصمیم بگیره که این صغار ادامه بدن و شریک این شرکت باشن یا نباشن. پذیرفتن این که این صغار شریک ضامن باشن به معنای اینه که این صغاری که خودشون بدهی نداشتن الان بپذیریم که بدهکار به این شرکتن. حالا که بپذیریم بدهکار به این شرکتن، خب آیا این در حدود اختیارات ولی و قیم هست که بدهی رو بر ذمه تحت ولایت خودش بپذیره یا نه؟ جواب: اگر این با مراعات غبطه باشه اشکال نداره. بله دیگه، رد حرفشونه. این رد حرف ایشون آره رد حرف ایشون بود رد حرف ایشون این بود که صغیر گویا پذیرفته این رو اما به تصمیم ولی خودش. یعنی شما میگید که این شریک ضامن نیست چون بدهکاری رو نپذیرفته و اصلا صغیر توانایی اینو نداره، خودش نداره ولی ولی و قیمش دارن، ولی و قیم اینو پذیرفته. خب این در فرض است که شریک ضامن غیر احترازی باشه نه غیر توزیع. هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود شریک ضامن، چون شرکت تضامنی همیشه شریکش ضامنه.
نظر شبالی این چیه که
میتونه
کسی اختیارا داخل بشه؟
ایشون استدلالش به این بود که به هر حال صغیر که نمیتونه ذمه بپذیره. خب نه اونو ایشون نمیپذیره. یعنی مثلا در شرکت تضامنی شریک منظمی بیاد و بعد از اول بگه که من میخوام شریک غیر ضامن باشم. مورد 125 ناظر به این نیست، یعنی در حقیقت اطلاق داره، ساکت اهمال داره، ولی میخواد بگه که شرکایی که منظمه به شرکت میشن بعضیشون ضامنن بعضیشون غیر ضامنن. شریکای ضامن حکمشون اینه. حالا کی ضامنه کی غیر ضامن اینجا مطرح نمیکنن، اما این پذیرفته شده است که در شرکت تضامنی شریک منظم نمیتونه غیر ضامن باشه، الا اینکه شرکت تضامنی از این حالت تغییر پیدا کنه و به یک شرکت مختلط تبدیل بشه. ولی تا وقتی که شرکت تضامنیه، یادتونه ماده 116 میگفت که هر توافقی بین شرکا غیر از این تضامن باشه در برابر اشخاص ثالث که علم یکنه. پس اینکه کسی بیاد ارادی و اختیاری بگه من شریک غیر ضامنم، من میام منظم میشم به شرکت اما غیر ضامن، ضمانت من در حد سرمایه من، اگه اینو بگه خب ما بر اساس ماده 116 عرض کردیم که این توافق اگه بین شرکا باشه غیر قابل استناده. اینم عرض کردیم که در حقیقت یه قاعده آمره است، یعنی خود قانونگذار تصریح کرده که توافقاتی که شما برخلاف این مقررات انجام بدید این توافقات توافقات باطله، نمیتونن چی توافقی رو بکنید. پس اگر ما شریک ضامنی غیر ضامنی هم داریم، غیر ضامن اختیاری و توافقی نیست، یعنی بر اساس قرارداد غیر ضامن نیست. ایشون استدلالشون اینه که با توجه به این که صغیر وارد در شرکت شد و صغیر هم نمیتونه خودش ابتداعا دیون بپذیره و متعهد بشه، از این جهت نمیتونیم او رو شریک ضامن بدونیم، پس بعد او رو شریک غیر ضامن بدونیم و علل قاعده شرکت ما میشه شرکت مختلط. یعنی او شریک با مسئولیت محدود، با مسئولیت محدود یعنی به اندازه سرمایش ضامن در برابر دیون، بقیه هم نشه شریک تضامنیه. این حرف های سماواتی بود و استدلالشون هم همین بود. خدمتتون عرض
کردم.
خب این قید توضیحی دیگه عرض کردیم. اگه قید احترازی نباشه میشه شریک ضامن. بله دیگه. به عنوان شریک. اصلا فرض کنید ضامن نه،
هر کسی که در شرکت ضامن موجودی داخل شود.
درسته، هر کس به عنوان شریک، خب به عنوان شریک هم میشه گفت هر کس به عنوان شریک در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت
جدای از ضامن.
خب میبینید قانون هیچ تصریحی نکرده که بعد این شرکت تبدیل به یه شرکت دیگه‌ای میشه، این به صورت قهری میشه، این به صورت توافقی میشه، اینا رو هیچ کدوم قانون بهش اشاره نکرده. کما اینکه قانون در اونجایی که بحث از فوت و اینها بود، در اونجا هم اصلا بحثی از صغار مطرح نکرد. 139 در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفا خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشن، قائم مقام متوفا باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت، بقای شرکت اینه همون شرکت موجود دیگه، یعنی همون شرکت تضامنی، و سکوت رو هم گفته بود که در حکم اعلان رضایت، یعنی اگر ساکت شده بود گویا اینکه راضیست به بقای شرکت، یعنی همون شرکت تضامنی. این که بگیم حالا شرکت تضامنی است ولی بعضی ضامن نیستن، اون در حقیقت حرف تمام نیست. آره، و بعضی اصلا همش در ارتباط با شرکت تضامنی میگن شریک ضامن، یعنی اصلا ضامن رو وصف توضیحی شریک در شرکت تضامنی میدونه. در بعضی از تعابیر نسبت به شریک در شرکت تضامنی همش میگن شریک ضامن، یعنی اصلا این وصف توضیحیه که شریک شریک ضامن. چی میفهمید؟ شریک ضامن رو توضیحیه دیگه، شریک ضامن که میارن یعنی این شرکت شرکت تضامنی است، این خودش اصطلاح برای شریک در شرکت تضامنیه، میگن شریک ضامن. عرض کردیم یه شریک منظم داریم که منظور اون شریک است که بعدن اضافه میشه به شرکت، و شریک ضامن هم که یعنی همین.
شما رو اون حرفی نهای سامواتی رو که فرمودین که ولی پذیرفت، مثل اینکه خود سریع پذیرفت.
آره، الا اینکه شما بگید ولی همچی اختیاری نداره که بر ذمه، عرض کردم اگه مراعات قبطه باشه اشکال نداره.
مراعات مساله طب باشه دیگه، یا قبطه غیر از مساله
نه دیگه، قبطه هم یعنی قبطه. خب بسیار خب، این در ارتباط با سوالی بود که دیروز مطرح کردیم. من نکته دیگه‌ای که باید در این قصه مطرح کنم در بحث اداره شرکت، ما گفتیم که قانون شرکای شرکت تضامنی رو مکلف کرده که برای شرکت مدیری انتخاب کنن. از که هم دیگه توضیح بودن دو سه بار تکرار شد توضیح است. در ارتباط با اداره شرکت عرض کردیم که قانون موظف کرده شرکای تضامنی رو که باید مدیری انتخاب کنن. این که باید مدیری انتخاب بکنن، خب یک معناش اینه که هر یک از شرکا در شرکت تضامنی حق مداخله مستقیم در اموال شرکت رو ندارن. یعنی ما از همون ماده‌ای که قانون برای ما معین کرد که شما باید مدیر انتخاب کنید، 120 ماده 120 در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نماید. میان کنید یک نظریه در شرکت تضامنی اینه که میگن همه شرکا در شرکت تضامنی حق هر گونه مداخله در امور شرکت رو دارند، ولی این با مفاد ماده 120 جور در نمیاد، چون مفاد ماده 120 که باید مدیر تعیین کنن در حقیقت به مدلول التزامی خودش دلالت میکنه که هر یک نمیتونه در اموال شرکت تصرف کنه. خب ما نسبت به اداره اینو گفتیم، اما حدود اختیارات مدیر و اینکه مدیر نسبت به چه مسائلی پاسخگوست، شرکت نسبت به چه مسائلی باید پاسخگو باشه، اگر برای مدیر یک حدود و صغوری رو مشخص نکرده باشن، علل قاعده نسبت به تمام تعهدات، دیون و بدهی هایی که اعمال و اقدام مدیر برای شرکت به بار میاره، شرکت مسئوله، نه اینکه مدیر مسئول باشه. تکرار میکنم، اگر در اساسنامه و شرکت نامه حدودی برای اختیارات و اعمال مدیر تعریف و تعیین نشده باشه، علل قاعده شرکت مسئول تمام دیونه. تمام دیون که میگیم، اهم از این که این دیون دیون قراردادی باشه، مثل که جنسی رو خریده باید پولشو بده بدهکار، و یا این که خساراتی باشه که مدیر با اقدامات خودش به غیر وارد کرده، ضرر و خساراتی که اقدامهای تجاری مدیر به دیگران وارد کرده، که اینجا اون غیر نه از مدیر که از شرکت باید مطالبه کنه. پس دوباره عرض میکنم، مدیر اگر حدود اختیاراتی براش تعریف نشده، بعد مدیر هر اقدامی که کرد میتونه شرکت رو مسئول بدونه، نه خودش. دیگه نمیشه از خودش مطالبه کرد، بعد از شرکت مطالبه کرد. افراد و تفرید در فرضی است که ما حدودی براش تعریف کردیم. اگه حدود تعریف نکردیم، تعدی از حدود معنا نداره دیگه. ممکنه متعارف، یعنی متعارف باید به حدی باشه که شرط ضمن عقد باشه، الا اینکه اثبات بشه مدیر با سوء نیت این کار کرده. یعنی اگر اثبات بشه که مدیر به خاطر اضرار به شرکت یه اقدامی کرده، یه دینی و بدهی رو بالا آورده، یه خسارتی رو ایجاد کرده، اونجا خب بحثش فرق میکنه. در غیر این صورت، چون ما حدودی برای اختیاراتش تعریف نکردیم، این مسئله است که عموماً گفته میشه. البته ما باز این قید رو مطرح میکنیم که مدیر اگر حدودی برای اعمالش تعریف نشده باشه، همون چیزی که متعارف در کارهای تجاری و اقدام، اون شرط ضمنیه یا شرط ارتکازیه، ولی خب باید متعارف شناسایی بشه. ولی اگر برای اعمال مدیر حدودی تعریف شده، شما فقط اینو بخر، تا این مبلغ بدهی ایجاد کن، تا این میزان این کارو بکن، و او از این میزان خودش تعدی و تفریط بکنه، در اینجا شرکت مسئول نیست و مدیر مسئوله.
مسئولیت اینا مسئولیت وکیله، اونجا هم وکیل بکنه که از شاخصهاش همین دیگه باید غیر افراد تفرید بشه.
غیر افراد تفرید در حوزه وکالت، یعنی در حدود وکالت، ولی دیگه غیر افراد و تفرید
مدیریتش باید غیر افراد تفرید بشه.
قید افراد و تفرید در فرض است که شما برش چارچوب تعریف کنید.
برعکس همه دارم تنها چارچوب رو میگه
که چی؟
حدود مسئولیت مدیر و مدیران شرکت تضامنی همان است، یعنی اگر غیر از اون
که در ماده 51، خب وکیل ما حدود وکالت داره دیگه، شما وکیل در کاریه دیگه، اگه در غیر اون کار بیاد انجام بده دیگه حدوده، چون وکالت که شما میدید در حقیقت دارید براش کار تعریف میکنید دیگه.
حالا تو هم کار مسئولیتش در چه حدیه؟
در حدی که تعدد و تفرید نکن، شما این مال رو ببر اونجا، اینو بفروش. بله اون وکالت چون دادید مورد وکالت معلومه، ولی اینجا اموال رو در اختیار این گذاشتید به عنوان سوداوری. پس شما میتونید حدودی برای اختیارات تعریف کنید، میتونید تعریف نکنید. من فقط اینجا یک اصطلاحی رو توضیح بدم که مکرر شما تو این قسمت خوندین، یکی شرکت نامه و اساس نامه است. شرکت نامه غیر از اساس نامه‌ایه. شرکت نامه عبارت هست از اون توافق ابتدایی که نوشته میشه و به صورت اظهارنامه داده میشه که بعد اجازه ثبت شرکت تضامنی داده میشه. اساس نامه تقریبا بعد از او شکل میگیره. شرکت نامه مرادف با اساس نامه نیست. نه، موادش هم فرق میکنه. شما در شرکت نامه باید یه مسائل کلی رو بنویسید، موضوع شرکت رو باید بنویسید، تعداد شرکا رو باید بنویسید، اینا رو باید در شرکت نامه بنویسید. ولی اساس نامه کلن اون چارچوبه مباحث و اداره و قوانین است که شما برای شرکت خودتون تدوین میکنید. به خاطر این شرکت نامه و اساس نامه رو مترادف با هم ندونید. شرکت نامه یه چیز، اساس نامه یه چیز دیگه است. در شرکت نامه یه مسائل کلی باید قید بشه، البته ممکنه شما جزئی تر هم قید کنید، ولی ضرورتی نیست که در شرکت نامه شما حتما مسائل جزئی ذکر بشه. اما در اساس نامه شما باید کلیه قوانینی که میخواد حاکم بر این بحث شرکت باشه رو باید در اساس نامه پیش بینی کنید. من فقط خواستم بگم که این دو اصطلاح رو مترادف با هم ندونید، شرکت نامه غیر از اساس نامه. خب حالا ما تقریبا دو تا نکته گفتیم. یک نکته اینه که هر یک از شرکا بل استقلال نمیتونه این کار رو بکنه. اگر این کار رو بکنه، قبلا هم عرض کردیم، در حکم فضولی است. نکته دیگه، حدود اختیارات مدیر یا در اساسنامه تعریف میشه یا اگر تعریف نشد و او عمل و اقدامی انجام داد، مادامی که قصد اصرار نداشته باشه، در حقیقت اونی که طرف شرکته. من از اینجا وارد یه بحث دیگه بشم که این بحث به لحاظ فقهی بحث مهمیه. ما در حقیقت در مثل شرکت‌های تضامنی یک رابطه بین شرکا و ثالث رو بررسی می‌کنیم، یک رابطه بین شرکا با همدیگه رو بررسی می‌کنیم. مثلا ما در شرکت تضامنی میگیم هر یک از شرکا بل استقلال ضامن تمام بدهی‌ها و دیونی است که شرکت به بار آورده. این ضامن بودن یعنی او در برابر ثالث دارای مسئولیته. اما آیا شرکا در برابر هم هم این چنین مسئولیتی دارن یا شرکا در برابر هم مسئولیتشون محدود به سرمایه است؟ همینجا میخوام حالا ربطش بدم با مسئله پیشین. ما عرض کردیم که اگر خسارات و دیونی برای شرکت به وجود بیاد، شرکت باید پاسخگوی ثالث باشه، در فرضی که در اساسنامه چیزی رو ذکر نکرده باشه. اما آیا شرکت میتونه اون بدهی و دیون و خسارتی که به ثالث داد خودش باز به مدیر مراجعه کنه و از مدیر مطالبه کنه؟ یعنی ثالث باید به شرکت مراجعه کنم یا این شرکت با من معامله کرده و ما رو متضرر کرده، درسته؟ ولی حالا شرکت اومد این خسارت رو پرداخت کرد، آیا شرکت میتونه طرح دعوا بر علیه مدیر بکنه و بگه که تو این کارت غیر مجاز بوده، مثلا اومدی تو قاچاق کردی؟ ما که نگفتیم قاچاق بکن، یه شما هم نگفتید که قاچاق نکن، تو گفتید سود بیار، ما هم رفتیم جنس قاچاق خریدیم و سود آوردیم. حالا به هر دلیلی این جنس قاچاق مشکلاتی ایجاد کرد، شرکت اومد ضرر اون ثالث رو جبران کرد چون طرف حساب شرکت بود. حالا شرکت میتونه بر علیه مدیر اقامه دعوا بکنه یا نه؟ بگه که خب تو چرا رفتی کار قاچاق انجام دادی؟ پس باز اون خسارت رو بیاد از جیب مدیر بگیره. یه بار دیگه عرض کنم، نکنید ما پس دو تا نسبت رو باید بسنجیم. یکی نسبت شرکا به ثالث است که ما در شرکت تضامنی گفتیم شرکا نسبت به ثالث در حقیقت این ضمانت رو دارن که همه دیون رو پرداخت کنن. مثلا فرض کنید این شرکت ورشکست شد، یکی از طلبکارا اومد یقه شما رو گرفت، گفت کل بدهی شرکت به من اینقدره، شما باید بدید اونو، نمیتونید بگید خب برو از حسن آقا بگیر، برو از حسین آقا بگیر، چون شرکت تضامنیه. ولی شما که الان دارید میدید، بعد دیگه از جیبتون رفته، یا شما باز میتونید به بقیه شرکا مراجعه کنید بگید آقا من دیون شرکت رو دادم، شما بیان پول منو بدید. ما تا حالا نسبت به اون قسمتش صحبت کردیم که در شرکت تضامنی شما نسبت به ثالث زامنید، ولی نسبت شرکا با هم رو که صحبت نکردیم هنوز. و این مسئله مهمی است که به لحاظ فقهی هم نتیجه بخشه که نسبت شرکا با هم در شرکت تضامنی چیه. ماده 124 قانون تجارت مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد این که قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تعدیه قروض شرکت امتناع ورزد. خب اینها نکاتی بود که قبلا توضیح دادیم. فقط این ذیل همون ماده 124، فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تعدیه یا قروض شرکت به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. پس اینکه شما باید همه دیون شرکت رو در فرض مراجعه طلبکار بدید، این رابطه شما با سالسه، اما شما فیما بین خودتون بیش از سهم شرکه ضامن نیستید. شما 10% این شرکت سرمایش مال شماست، 10% قروضش هم مال شماست، نه 100% قروضش. الا اینکه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشه، یعنی شما از اول بگید که آقا من با شما شریک میشم، 10% سرمایه مال من، اما 20% دین رو من متحمل میشم، 10% سرمایه مال من، اما 5% دین رو متحمل میشم. شما اگر در شرکت نامه تون عقد شرکتی که با هم بستید این رو شما مطرح کردید، بله دیگه باید بر اساس شرکت نامه باشه. ممکنه بیش از سهم و شرکه شما باشه، ممکنه کمتر از سهم و شرکه شما باشه. پس توافق فیما بین شرکا برای خودشون معتبره. ماده 116 رو دقت کردید که ماده 116 این بود که هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص سالس که علم یکان خواهد بود، در مقابل اشخاص سالس بی اعتباره، اما فیما بین خودشون چیه؟ دارای اعتباره. البته اینجا ماده 124 میگه که این قرار اگه در شرکت نامه باشه، که این باز از خودش فهمیده میشه اگر توافق مؤخر از شرکت نامه باشه باز اعتبار نداره. دقت کردید، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. خب حالا اگر مؤخر از شرکت نامه اینا با هم یه توافقی بکنن، آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ خب از این برمیاد که نه، اگر مؤخر از شرکت نامه باشه اعتبار نداره.
حتی اگر در اساس نامه
باشه. آره. این یه در شرکت نامه باشه. ولی حالا اونی که مهمه برای ما اینه که قاعده اینه، اصلا قاعده شرکت اینه، قاعده شرکت اینه که شما به اندازه سرمایه و به اندازه میزان شراکتتون در یک شرکت به همون اندازه مسئول تعهدات شرکتی. حالا ما در اصلاح شرکت نامه یا اساس نامه بحث میکنیم که آیا امکان داره یا نداره، ولی ظاهر این ماده اینه که اگه در شرکت نامه باشه اینطوری، یعنی غیر شرکت نامه نمیشه. چی رو؟ خب حالا بدونی من فوقش اول اساس نامه باشه. نکنید شرکت نامه در حقیقت اون چیزیست که عقد شرکت رو فیما بینش خودتون داره ایجاد میکنه، یعنی شما یه عقد شرکتی دارید میبندید، فیما بین خودتون یه توافقی برای شرکت دارید، اون توافقه میگن اگر در شما گفتید از اول من شریک میشم به شرط اینکه هیچی از ضرر رو من متحمل نشم. حالا این رو باید از نظر فقهی بحث کنیم که شما میتونید شریک بشید مشروط بر اینکه هیچی، البته در کتاب شرکت بحث کردیم، حالا اینجا هم باید تکرارش کنم. چی میفهمم؟ وقت بسیار خوب. خوب اللهم صل علی محمد.